خودت بگذر از خانه تن به درا، اینک شده وقت سفر. از خانه تن زیبا شد میدان از خون یاران، زیبا شد میدان از خون یاران. برخیز و انتقام از دشمن بستان، برخیز و انتقام از دشمن بستان. در راه حرم باید کبوتر باشی، حرم باید کبوتر باشیم. زیباتر شویم آندم که پر پر باشیم، زیباتر شویم آندم باشیم. لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، دشمن به حرم نرسد تا سینه ما سپرد،
دشمن به حرم نرسد تا سینه ما سپرد.
از عطر شهادت من عالم همه با خبر است، بسم الله ای جان اینش قربان شو. سرگردانی تا کی مرد میدان شو، سرگردانی تا کی. بسم الله ای جان اینش قربان شو، اینک قربان شو. بسم الله ای جان اینک قربان شو. سرگردانی تا کی مرد میدان شو. لرزید از خروش من تن دشمن هم، لرزید از خروش من تن دشمن هم. ای مادر حلالم کن، دعا کن من هم، ای مادر حلالم کن، دعا کن هم. لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما، پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب، پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما، زینب ما. خوشبو شده وقت دفاع با نام حسین لب ما، خوشبو شده وقت دفاع با نام حسین لب ما. از ایران از شام از افغانستان، از ایران، از شام، از افغانستان، از لبنان و عراق، یا از پاکستان، از لبنان و عراق، از ایران، از شام، از افغانستان، از ایران، از شام، از افغانستان، از لبنان و عراق، یا از پاکستان. همچون دانه تسبیح به هم پیوستیم، همچون دانه تسبیح،
دوباره همچون دانه تسبیح،
دانه تسبیح به هم پیوستیم. یا مولا تو شاهد باش که نشکستیم، یا مولا تو شاهد باش،
همچون دانه تسبیح به هم پیوستیم، یا مولا تو شاهد باش
نشکستیم. لبک یا عشق، لبک یا مولا،
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
مشهدیان حزب الله، ماشاءالله، سربازان روح الله، نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما ایم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجزب خان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. مشهديان حزب الله، ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرت الا بالله لا فتح ولا نصرت الا بالله جيش ابابیل بسم الله فاتحان نیل بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای غزه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
دقیق نبض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شنونده رادیو مقاومت باشید. از طریق پیام رسانهای ایرانی بده و سروش @ مقاومت رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. 9 روزه که ارتش رژیم صهیونیستی قصد داره از مرز لبنان عبور بکنه و وارد خاک لبنان بشه. یادمون نمیره که در ایامی رژیم صهیونیستی با سرعت تانکهاش به بیروت هم رسید، اما الان در کمین رزمندگان حزب الله موفق به ورود به خاک لبنان نشد. در برنامه جریان می‌خوایم آخرین تحولات میدانی رو مورد بررسی قرار بدیم. جریان رو دنبال بفرمایید. گفتگو میکنم با کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی آقای سهیل کثیری نژاد. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. حجم اخبار بالاخره در فضای جنگ بسیار زیاده. من یه طیف زیادی از اخبار رو دسته‌بندی کردم که مرور بریم جلو، به مرور در واقع بریم جلو. بعضیشون هم در اون فرایند جنگ روانی قرار میگیرن، یعنی شاید شایعه باشن یا نه. میخوام شما با توجه به اینکه در واقع متخصص حوزه رژیم هستید و هر روز اخبارشون رو رصد میکنید پاسخ بدید. اما قبلش این رو میخوام بپرسم، از روز دوم جنگ بعد از عملیات طوفان الاقصا حزب الله لبنان وارد جنگ شد و تا الان ادامه داره. همین امروز 22 در واقع بیانیه عملیاتی حزب الله داده که در واقع عملیات اجرا کرده در یک روز. فرایند ورود حزب الله چطور بوده به جنگ و تا الان چطور ادامه پیدا کرده؟
از روز 15 مهر سال گذشته که در واقع ساعت 6 و نیم صبح عملیات طوفان الاقصا شروع شد، خب جامعه اسرائیل و مقاماتشون سرانشون کامل رفتن توی یک شوکی که این اتفاقات چیه، در واقع داره حماس چی کار میکنه. اون اوائل که حتی ارزیابی سران اطلاعاتیشون این بود که یه رزمایشه، ولی وقتی دیدن که حملات سنگینی داره اتفاق میفته متوجه شدن که یک جنگ، و خب این گیجی که اون اول داشتن تا چند روز هم ادامه داشت. تحلیل های مختلفی هم همه جا مطرح بود، یعنی شما اگر رسانه های مختلف دنیا رو، اهم از رسانه های منطقه، رسانه های غربی، رسانه های روسی، ترکیه، حتی ایران، همه رو بررسی که بکنید می‌بینید که تحلیل های بسیار متفاوتی تو اون مقطع وجود داشت. از تحلیل هایی که حماس سالها برای این قضیه آماده شده بود و برنامه ریزی در داخل حماس انجام شده و سایر گروه مقاومت فلسطینی، تا اینکه این حمله با هماهنگی حزب الله یا ایران انجام شده، این تحلیل هم حتی مطرح میشد، و حتی تحلیل های دیگری که اصلا این عملیات رو روس‌ها در واقع هدایت کردن و فلسطینی‌ها رو بردن به این سمت که انجام، چرا؟ چون مثلا جنگ اوکراین به حاشیه ببره. باز تحلیل های دیگری که اصلا خود اسرائیلی‌ها این کارو کردن. انقدر این تحلیل‌ها عجیب غریب بود که
واقعا همین که فرمودید دام بوده دیگه،
که دام بوده،
یعنی اسرائیلی‌ها دامو گذاشتن که شروع کنه
که حماس وارد بشه و بعد بهش ضربه بزنه. خب این حجم از تحلیل واقعا هر تحلیلگری رو گیج میکنه تو اون مقطع. و یه نکته مهمی که بود این بود که نیروهای مقاومت چه در غزه چه در لبنان و کلا در منطقه تو این شرایط خیلی دقیق اوضاع رو میدیدن، تحلیل میکردن، ارزیابی درست داشتن. خب طبیعتا این مسائل در حزب الله هم مطرح بود که الان چه شرایطیه، چون همونطور که خود شهید نصرالله اشاره کرده بودن تو اون مقطع و سایر اتفاقاتی که بعدا افتادن نشون میداد، این بود که حماس این رو خودش شروع کرده این برنامه رو، و اینجوری نبوده که حالا دستوری یا با هماهنگی کس دیگری. البته در کلیات که بله با اسرائیل با مبارزه بشه که هماهنگی بود، اما در این که در زمان و به چه صورت با چه کیفیتی تو چه مکانی، اینها خب کاملا تصمیم گیری حماس بود. توی اون ساعت‌های ابتدایی بلافاصله نیروهای حزب الله، یعنی سران حزب الله، جلسات مشاوره‌ای و مشورتی داشتن. حتی نیروهای حماس که در لبنان مستقر بودن توی این جلسات شرکت کردن، توضیح دادن که عملیات چرا و چگونه با چه شرایطی شروع شده، و بلافاصله حزب الله چند ساعت بعدش بیانیه حمایتی داد که ما از این جنگ حمایت می‌کنیم. و یه نکته مهم من بود که به نظرم خیلی باید بهش توجه بشه، و این بود که طوفان الاقصا یه واکنش طبیعی به این همه سال جنایت بود. دنبال تحلیل‌های عجیب غریب نگردیم که مثلا فرض بکنید نمیدونم هوش مصنوعی و نمیدونم متخصصین سایبری و از اینجور تحلیل‌های عجیب غریب نباشیم. وقتی یک رژیمی میاد 70 و چند سال جنایت میکنه، اشغالگری میکنه و مردم غزه رو نزدیک 20 سال توی یک زندان دست جمعی نگه میداره، واکنشش باید چی باشه؟ همینه دیگه. این مسئله بود که همه رهبران مقاومت بهش اشاره کردن، و اتفاقا تو جامعه خیلی ها اینو نگرفتن، رفتن دنبال این که ببینن واقعا چه دلیلی وجود داشت که حماس مثلا این کارو کرد. دلیل واقعیش همین بود. در کنار حزب الله دو تا گروه دیگه که به صورت در واقع حرفه‌ای دارن مبارزه میکنن توی لبنان، گروه جنبش عمل و جماعت اسلامی لبنان، که جنبش عمل خب شیعه است، جماعت اسلامی هم اهل سنت هستن، اینها هم بلافاصله بیانیه دادن که ما حمایت میکنیم و اگه نیاز بشه حمایتمون به سمت حمایت نظامی هم خواهد رفت. این یه وحدت خیلی جالب بود، یعنی تمام گروه های شیعی و سنی در لبنان یک پارچه اومدن پاکار. اما اولین اقدام نظامی تقریبا 25 ساعت بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا از سمت لبنان شروع شد، یعنی یک شبانه روز طول نکشید تا حزب الله وارد بشه.
اولین گروهی که به کمک غزه و حماس اومد
حزب الله لبنان بود. خب اونجا هم حزب الله باید طبیعتاً سناریو میچید، یعنی دلیل این 25 ساعت تأخیر این نبود که بخواد تعللی بکنه در حمایت از غزه. خب شهید نصرالله معروف بودن به این که پای آرمان فلسطین میمونن و بارها این رو گفتن، ما حتی توی یکی از سخنرانی‌هاشون با این لفظ که ما شیعیان علی ابن ابی طالب فلسطین رو رها نخواهیم کرد. این وفاداری ایشون کاملا به متخصصین اینم اطمینان میداد که ایشون حمایت خواهد کرد. اما خب اون 25 ساعت تأخیر برای این بود که سناریو چیده بشه. اگه دقت بکنید به نوع عملیات متوجه میشید که چقدر دقیق این سناریو چیده شد. اولین حمله رو نیروهای حزب الله در مزارع شبا علیه اسرائیل انجام دادن. مزارع شبا، حالا یه توضیح هم بدیم بد نیست، بخشی از لبنانه که اسرائیلی ها هنوز اونو در اشغال خودشون دارن. یک اختلاف مرزی مختصری بین سوریه و لبنان بود، از موقعی که فرانسوی ها این منطقه رو ترک کردن با مرزبندی که کردن بین این دوتا کشور یه منطقه رو اختلاف ایجاد کردن که اینها لبنانی بودن ساکنین این مناطق، ولی فرانسوی ها اینا رو دادن به سوریه و خب یه اختلاف مرزی بود. اسرائیل که اینجا رو اشغال کردن با این توضیح که اینجا مال لبنان نیست، مال سوریه است، این تیکه رو پس ندادن به لبنانی ها، گفتن این اصلا مال سوریه است. وقاحت اشغالگر رو ببینید، یعنی از یه جای دیگه هم اشغال کرده باز دوباره میگه که مال تو نیست، از آنم میکنه که من اشغال کردم. حالا این مشروعیت داشت برای حزب الله که حمله بکنه به بخشی از خاک لبنان که در اشغال اسرائیلی هاست و
مناطق شهرک نشینه دیگه.
این منطقه الان خالی از
کجا رو پس میزدن؟
پایگاهی نظامی رو. این منطقه که اینجا زده شد، روز اول 3 تا از پایگاهی نظامی این منطقه که بزرگترین پایگاهی منطقه بودن، از شمال پایگاه آسترا، بعد پایگاه نخلسیون که در جنوب هست و یک پایگاه دیگه که الان اسمشو فراموش کردم، این 3 تا پایگاه رو نیروهای حزب الله زدن. این 3 تا پایگاه حالا چند تا ویژگی داشت. یکی این که تجهیزات جاسوسی توی این پایگاه ها وجود داشت که در صورتی که بخواد حالا پهپاد یا کوادکوپتر از لبنان بیاد به سمت لبنان، به سمت سرزمین اشغالی، شناسایی بکنه، رصد بکنه و به سامانه های رهگیری اطلاع بده. دو این که این مناطق محل استقرار یگان های پیاده نظام اسرائیله که اگر بخوام به خاک لبنان حمله بکنن از این پایگاه حمله میکنن. پایگاه در واقع میشه گفت مقدمشون اینها هست. این پایگاه هم که عرض کردم دو تاشون که اصلا چسبیده به مرزن، یعنی دیوار مرزی از دیوار این پایگاه رد میشه و یکیشون 2 کیلومتر فقط فاصله داره، یعنی کاملا پایگاه خط مقدم هست. و یک ویژگی دیگه شون این بود که محل استقرار نیروهای زرهی اسرائیلی هم بودن، یعنی تو هر کدوم از اینها یک گروهان زرهی تانک اونجا در واقع مستقر بود که حمله، موج اول حمله رو اونها انجام بدن. خب این اقدامی که نیروهای حزب الله انجام دادن یک نتیجه در داخل اسرائیل دنبال می‌کردن و اون این بود که تمام توجه اسرائیلی‌ها نره به سمت غزه، یعنی با تمام قوا نرن غزه رو بخوان به خاک و خون بکشن و مجبور بشن بخشی از نیروهاشون رو توی این منطقه نگه دارن. مشخصا شما تیپ گولانی رو اگه در نظر بگیرید، تیپ گولانی تیپ یگان‌های تکاوری اسرائیل هستش در سپاه پیاده نظام که وظیفه‌ش اینه که در منطقه شمالی فعالیت بکنه. اصلا اسمش هم گولانی هستش به خاطر اینکه بعد در جولان عملیات بکنه. این تیپ رو اسرائیلی‌ها منتقل کردن به غزه. تیپی که یعنی انقدر ظرفیت نیروهاشون دیگه کم بود، از تمام ظرفیتشون باید تو غزه استفاده می‌کردن. اما خب
این همون تیپیه که معروف به مقابله با حزب الله است.
بله بله، که وظیفه‌ش اینه که خب با حزب الله مقابله بکنه.
از اول جنگ با حزب الله درگیر نبود.
از 25 ساعت بعد درگیر شد دیگه. رسما اون 3 تا پایگاهی که حزب الله بهشون حمله کرد، پایگاهی بود که بخشی از نیروهای گولانی اونجا مستقر هستن. و حالا مثلا تیپ کفیر که مال منطقه میانی هست و باید توی کرانه باختری فعالیت بکنه، باز اسرائیل اون رو هم برداشتن بردن غزه. خب حماس برای اینکه حزب الله برای اینکه کمک بکنه به حماس در این جنگ، مجبور کرد اسرائیلی‌ها رو که همه توانشون رو نبرن جنوب و بخشی از توانشون رو تو همین منطقه نگه دارن. و اولین حملات که انجام شد، اسرائیلی‌ها هم شروع کردن حملاتی در لبنان انجام دادن و این حملات هم باعث شد که حزب الله حملات خودش رو تو شمال سرزمین اشغالی توسعه بده. دیگه فقط محدود به مزارع شبعا نبود و از روز 17 مهر، یعنی روز دوم جنگ به بعد که تموم میشه، حزب الله دیگه سراسر مناطق شمالی رو مورد حمله قرار میده. یک به نوعی میشه گفت تقسیم کار بین نیروهای حزب الله و سایر نیروها شکل گرفت. علاوه بر نیروهای لبنانی که در جنوب لبنان مستقرن، ما 3 گردان از نیروهای حماس و 2 گردان از نیروهای جهاد اسلامی هم تو جنوب لبنان داریم که اونا هم دارن عملیات میکنن. از همون ابتدای جنگ اینا وارد شدن. یک تقسیم کاری هم بین اینا شکل گرفت. نیروهای فلسطینی به دلیل اینکه خب سلاح‌های با دقت بالا نداشتن، رفتن به سمت اینکه تهدید رو روی منطقه شمالی به صورت عمومی افزایش بدن. اما نیروهای حزب الله چون دقت سلاح‌هاشون بسیار بالاتر بود، رفتن سراغ پایگاه‌های نظامی که اول از همه پایگاه نظامی اسرائیل رو بزنن. چرا؟ یک تحلیلی وجود داشت و این بود که قطعاً اسرائیلی‌ها به لبنان حمله خواهند کرد. حتی اگر حزب الله هم حمله نکنه، اسرائیلی‌ها با این نگاه که یک حامی فلسطینی‌ها حزب الله در لبنان و دو اینکه بالاخره تعداد زیادی از فلسطینی‌هایی که آواره بودن از سال‌های قبل در لبنان زندگی می‌کنن، اونها انگیزه دارن علیه اسرائیل عملیات بکنن، پس باید به لبنان هم حمله بکنیم. پس حزب الله وظیفه خودش می‌دونست که در حمایت از مردم خودش و فلسطینی‌هایی که آواره هستن در اونجا اقدام پیشدستانه انجام بده. می‌بایست وارد جنگ هم می‌شد، ضمن حالا اون حمایتی که در غزه بود. با این تحلیل حزب الله اومد عملیاتش رو به گونه‌ای چید که اگر اسرائیل فرصت پیدا کرد که بخواد به لبنان حمله بکنه، ضربه دیده باشه، آسیب پیدا کرده باشه و بعد بخواد وارد بشه.
پیش دستی کرده.
به این صورت که عملیات‌ها رو تقریبا ما می‌بینیم تا ماه نهم جنگ، از مهر ماه پارسال تا ماه نهم جنگ، عملیات حزب الله متمرکز بود عمدتاً روی این پایگاه‌های نظامی که این پایگاه‌ها توان شناسایی و جاسوسیشون کم میشه، تجهیزات راداریشون که برای رهگیری موشک‌ها استفاده میشه ضربه جدی بخوره که حزب الله بتونه حملاتش رو راحت‌تر انجام بده، و اینکه پایگاه‌های نیروهای زمینی هم آسیب ببینه که اینا اگه خواستن حمله زمینی هم انجام بدن به شکل ضعیف شده وارد این جنگ بشن.
الان 1 سال گذشته از در واقع درگیری حزب الله با رژیم. تو این 1 سال حزب الله آسیب جدی هم دیده، دبیر کلش رو از دست داده، فرماندهان ارشد رو از دست داده. تو اون واقعه پیجرها حالا اعداد و ارقامی گفته میشه متفاوت، اما حداقل 2800 نفر در واقع مجروح شدن یا تعدادی شهید. اما عمق آتش حزب الله و حجم آتش بعد از چند روز وقفه گویی بیشتر شده. من عرض کردم امروز 22 تا بیانیه عملیاتی حزب الله داده. آیا تغییر پیدا کرده راهبرد حزب الله؟ چون ببینید در اون ماه‌های اول حزب الله فقط شهرک نشین‌ها و در واقع پایگاه نظامی رو به قول شما هدف قرار میده. الان به حیفا هم رسیده، به مراکز در واقع تأسیساتی هم رسیده تو این چند روز. این چند روز رو بگیم آیا حجم آتش افزایش پیدا کرده یا نه؟
بله، از چند جهت تغییر پیدا کرد عملیات حزب الله. مشخصا بعد از اون 3 تا حمله‌ای که 2 تا حمله پیجری و بعد ترور فرماندهان، یکیش افزایش
پیجری بود. 2 تا بود،
2 تا حمله پیجری، یعنی روز اول پیجری، دوباره روز دوم پیجری و روز سوم ترور فرماندهان شروع شد. و اول از همه برد رو افزایش دادن نیروهای مقاومت در لبنان، چون اسرائیلی‌ها یه نوار مرزی حدوداً 9 کیلومتری رو به صورت میانگین تخلیه کردن در شمال که اینا مردمشون آوارن، تو جای مختلف اسکان دادن اینا رو. بیشتر حملات حزب الله متوجه اینجاها بود به جز موارد خاصی، یعنی اگر اسرائیلی‌ها در عمق بیشتری از لبنان ترور انجام میدادن، حزب الله به صورت موردی یه عملیات در عمق بیشتر انجام میداد و بعد دوباره عملیات متمرکز تو همون نوار 9 کیلومتری. اما اینجا عمق بیشتر شد. تو مرحله اول هم رسید تا عکا، یعنی هولوش تقریبا 15 کیلومتر تا 20 کیلومتر اومد به سمت جنوب. مرحله دومش رسید تا جنوب حیفا که هولوش 45 کیلومتر شد. و مرحله سوم که میتونیم بگیم از صبح امروز شروع شد، از حیفا به سمت جنوب رو در بر میگرفت. یعنی ما حمله‌ای که صبح ساعت 8:30 تقریبا حزب الله انجام داد، اون مناطق شمالی رو اصلا نزد، اومد از جنوب حیفا شروع شد تا اطراف کیساریا، یعنی رفت به سمت عمق تقریبا 60 کیلومتر.
نوع حمله هم تغییر پیدا کرد، یعنی موشک یا با پهپادم هست؟
حالا این قسمت اولش. قسمت دومش که نوع جنگ افزاری بود که استفاده میشد، هم دقت جنگ افزارها بیشتر شد، اما مثل سابق هم از پهپاد داره استفاده میشه، هم از کوادکوپتر داره استفاده میشه، هم از راکت و موشک و هم از موشک‌های ضد زره. یه نکته که هست اینه که ما توی اون حملاتی که علیه پایگاه‌های شمال انجام می‌شد، عمده حملات رو می‌دیدیم که با موشک ضد زره بود. تقریبا 60% حملات رو نیروهای حزب الله با کرنت و امثال اینها انجام میدادن. اما وقتی که اومد به سمت جنوب موشک ها عوض شد، حتی سر جنگی موشک ها قدرتمندتر شد، سنگین تر شد و به خاطر همین تخریب های بیشتری رو داریم میبینیم.
و زیر ساختا رو داره میزنه الان حزب الله.
نکته بعدی
دیگه مراکز نظامی رو نمیزنه.
منحصرا مراکز نظامی نه، یعنی در کنار مراکز نظامی حزب الله به سمت اینکه به زیر ساختا هم حمله بکنه دیگه وارد